Hồi mà suy kiếm nữa, thấy không các bạn? Hồi mà suy kiếm nữa.
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل ذلك آيات سورة بقرة رباهم مرور بكنين متذکر بشین خدمت دوستان که علل قاعده، یعنی قاعده که میگم علل قواعد علم نجوم، هلال تولدش دیشب بوده است. تا مغرب 20 ساعت از تولد هلال میگذرد. هلالی که 20 ساعت و خورده ای از تولدش بگذرد قاعدتاً میبایست رویت بشد امشب. در مرکز ایران قابل رویت است، تو عراق هم قابل رویت است، توجه میکنم. البته هلال بسیار کوچکیست، 1% ماه قابل رویت، ولی قابل رویت هست حتی با چشم غیر مسلح. نزدیک 40 دقیقه هم بعد از غروب هست ما، منتها ارتفاعش در افق کمه، یعنی از افق 7 درجه اختلاف داره. بنابراین اونایی میتونن رویت کنن که مانع جلوشون نباشه، ارتفاعش کمه، 7 درجه فقط. بالا سر شما از زمین که شما این افق بالا سرتون میشه 90 درجه، در 7 درجه افق ماه قابل رویت. اونایی که میخوان استهلال کنن، که استهلال مستحب هم هست و گفته شده است که در خود اصفهان هم قابل رویته، باید یا رو ارتفاع باشن بلندی، یا بیابان که سطح صافی باشه، کوهی چیزی جلوشون نباشه، ابر و اینام نباشه، آسمان صاف مثل الان که صافه. اگر صاف بشد از غروب به مدت 40 دقیقه، غروب دارم میگم نه از اذان، از آن مغربه، غروب 8 و 10 دقیقه است، توجه میکنید؟ از 8 و 10 دقیقه ماه قابل رویت است تا 40 دقیقه بعدش، بعد میره در بهار. و بفرمایید که با چشم غیر مسلح هم اگر کسی تیزبین باشد میتواند ببینه. کجا دنبال ماه بگردید؟ اونایی که میخوان ماه رو پیدا کنن رو ارتفاع یا تو سطحی که جلوی شما باز باشه، غروب آفتاب رو ببینید، خورشید کجا میره پایین. اونجایی که خورشید رفت پایین، سمت چپش دنبال ماه بگردید. حواست هست؟ همون جایی که خورشید رفت پایین، سمت چپ غروب، سمت چپش دنبال ماه بگردید. البته وسط آسمون رو نگاه نکنه، دارم میگم 7 درجه ارتفاع داره، یعنی با سطح زمین یه کمی بالاتره، 7 درجه فقط، دقت کردید؟ و 1% ماه پیداست، 1%، منتظر یه قرص نباشید، یه درصد یه هلال کوچولو در 7 درجه‌ای سمت چپ خورشید قابل رؤیته. اگه ساختمون بلندی کسی سراغ دارد یا تو بیابون میره بگردد، باید امشب طبق قواعد نجومی ماه به این کیفیتی که برای شما گفتیم رؤیت بشه. و عرض کردم هم ایران هم عراق هم حجاز سعودی همه این مناطق قابل رؤیت. بنابراین اگر ماه رؤیت شد امشب که علل قاعده‌ای که گفتم رؤیت میشد، فردا میشد عید فطر. صلواتی بود وقتی شد عید فطر چه بر من و شما واجب است؟ زکات فطر. بهش میگن زکات ابدان. اگر از کسی زکات فطر پرداخت نشود، خوف چه میرد؟ تلفش میرد. یعنی اگه کسی رو ندید، خوف این میرد که تا سال دیگه او از بین برود. بنابراین زکات فطره و از تمام صیامه، یعنی تمام شدن روزه من و شما، به پرداخت زکات فطره است. بنابراین مختصرش را عرض میکنم. آقایون حساب میکنن چند نفر نانخور دارن. نانخور شما اونایی هم که سر سفره شما مینشینن یا اونایی که شما هزینه شونو باید بدید. مثلا اگر یه دختر دانشجو، یه پسر دانشجو، یه شهر دیگه دارید، اونم میشه چیه شما؟ اونم نانخور شماست، باید برای اونم بدید. یه بچه سرباز اگر دارید، اونم نانخور شماست، باید براش بدید. حساب میکنید چند نفر نانخور شما هستند، سر سفره شما مینشینند، بابت هر کدام، بابت هر سری، بابت هر نفری، حد اقل اقل 3 کیلو گندم باید بدید. این حد اقل بشه. 3 کیلو گندم حدود 8000 تومن و اینا میشه. حالا شما بگو سری 10 تومن راستاش کنید به نفع فقرا. سری 10 تومن حساب کنید چند سر هستی؟ سری 10 تومن باید که پرداخت کنید. وقت پرداختشم برای اونایی که نماز عید میخونن تا قبل نماز عید، برای اونایی که نماز عید رو نمیخونن تا ظهر عید، تا ظهر عید. از ظهر عید به بعدم باید بدن، اما دیگه نیت ادا یا قضا نکنن، نیت مطلق وجوب پرداخت و پرداخت کنن. به کی باید بدید؟ به فقرا. حساب میکنید 5 نفر عائله دارید، 10 نفر عائله دارید، سری 10 تومن به فقرای شیعه پرداخت میکنید. اولویت با کیست؟ اولویت با ارحام دون. اگر رحم فقیر دارید به او میرسه، برید بدید در خانه او. بعد همسایگان فقیر دون. تعجب میفهمید؟ بعد دیگه هر کسی رو که میشناسید از کسانی که اهل تقوا هستن بهشون پرداخت کنید. پس بنابراین زکات فطره رو خودتون پرداخت کنید، به فقرا بدید، و بلکه فقرا فردا دیگه یه عیدی داشته باشن. اگه سر 10 تومن حساب کردیم، کمتر از 10 تومن به یه فقیر میشه بدید یا نمیشه؟ نمیشه. کمتر 10 تومن که یه سر حساب کردیم، کمتر 10 تومن دیگه نمیشه به یه فقیر داد. بیشترش هر چی میخوای بدی اشکالی نداره. 10 تا بده بهش، 100 تا بده بهش، اینقدر میتونی بهش بدی که غنی بشه، بره خونه بخره، نمیدونم زندگیشو بداره. میگه اینقدر بهش بده، بره باش حج. حواظتون هست؟ پس حد اکثر ندارد، اما حد اقل یک سر، یک سا، 3 کیلو گندم، یا خودش یا پولش. پولش هم بدید اشکالی نداره. این غیر داستان کفاره روزه و نونه. اون منحصراً باید نون پرداخت بشه. اگر پولش هم بدید بگید برو نون بگیر، و اونم موظف است بره نون بگیرد، کار دیگرش هم نمیتونه بکنه. اما این پول زکات فطره نه، شما پول رو میدی اون هر کارش بخواد بکند اشکالی نداره. توجه فرمودید؟ غیر داستان کفاره روزه و پول نونه. لذا زکات فطرش رو جمع کرد، خب خیلی یادش دادن، حالا میخواد یه یخچال بخرد اشکالی نداره، میخواد یه کولر، میخواد بره باش گوش بخره، مرغ بخره، هر کاریش که میخواد بکنه. وقتی شما به فقیر دادی، او هر کاری که بخواهد بکند مختاره و اشکالی ندارد و میتواند انجام بدهد. خب بیشتر از 10 تومن هم میشد داد؟ بله، من حداقل میشه برای شما داد. بهتر است به جای 3 کیلو گندم قوت قالب بدهید. اگه قوت قالب و کسانی برنج است، بنابراین بهتر از 3 کیلو برنج بدن. خب 3 کیلو برنج میشد چی؟ میشد حدود ارزون حساب کردن آشقالی حدود 30 تومن. 3 کیلو 3 تا 10 تومن 30 تومن. اگه یکی یکی به جا برنج هم فقط گوش میخوره، خب اونم که 3 تا 60 تومن 180 تومن بده. اقل شما برای شما گفتن 10 تومن. هرچی میخوان برای فقرا چربش کنید، چربش کنید. طور نیست، جای دوری نمیرد، به دست خودتونم. اول ارهام فقیر، بعد همسایه های فقیر، بعد از اون فقرای دیگری که میشناسید بهشون پرداخت کنید. صلواتی بفرستید. بریم سر تتمه آیات. امرو اگر بله بشد، دو سه تا آیه میخوام سریع برای شما بخونم. میفرماد و از اخذنا میثاقکم بنی اسرائیل، اون یادار اون هنگام که ما از شما بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم. عهد و پیمان شامل چه چیزهایی بود؟ دیروز تو آیه 83 چند تا شو گفت، حالا امروز تو آیه 84 هم بعضیش رو میگه. یکی دیگه از این مفاد پیمانی که از بنی اسرائیل گرفته شد این است که لا تسفکون دماءکم، سفک عراقه ریختن. میگه که خون هم دیگر را نریزید، نمی ریزید. در مقام اخبار، در مقام انشاست، یعنی خون هم دیگر را نریزید. لا تسفکون دماءکم، خون هم دیگر را بنی اسرائیل نریزید. یه صلوات بفرستید. بنی اسرائیل مردمان سنگ دلی بودن، قتال بودن، بی توجه، خون ریز بودن. لذا خدا ازشون عهد میگیرد خون هم دیگر رو نریزید. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، و هم دیگر رو از خانه های هم بیرون نکنید، قوی ضعیف رو نکشد، قوی خانه ضعیف رو نگیرد و ضعیف رو از خانش بیرون کند، زمین و زندگی ضعیف رو نگیرد و او رو اخراج کنه، بگه که یالا پاشو برو بیرون. این کارها را نکنید. خوب دوتا نکته رو نگاه کنید. قرآن میگه بهشون گفتیم خون نریزی، مردمان را از سرزمینشان اخراج و بیرون نکنید. بعد میگه ثم اقررتم، شما این پیمان نامه رو اقرارش کردید، پذیرفتید، و انتم تشهدون، و این در حالی است که واو حالیه، و این در حالی است که شما شاهدید بر این اقرار، بر این عهد، بر این پیمان که خدا گفت قتل نفس نکنید، مردم رو هم از خانشون و سرزمینشون بیرون نکنید. اصلا ببینید انگار آیه همین حالا آمده است. درسته؟ خونریزترین مردمان دنیا الان این صهیونیست ها، آدم کشترینشون اینا، و آمدن یه سرزمین یه ملت دیگری گرفتن و اونا رو چه کردن؟ از سرزمینشون بیرون کردن. حالا که یه عده میگن بابا این خونه و زندگی و سرزمین مال یه ملت دیگه است، شما باید برید. داد چه در دنیا سر میدن؟ داد مظلومیت که اینا میخوان ما رو بکشن، از بین ببرن مملکت ما، ملت ما رو. میگن بابا این سرزمین ما به شما نیست، شما الان 70 سال آمدید اینجا، قبل از شما قرنها پیش اینجا مردمانی زندگی می کردن، خانه هایی داشتن، مال اونها نه، اعتنایی به این حرفا ندارن. شما هم که میگید اسرائیل باید از بین برود، تو دنیا میگن نگاه کنید، اینا میگن ما باید کشته شیم، ما باید از بین بریم، مظلوم نمایی میکنند در تمام دنیا. دیروز برای شما گفتم اینا قولوا للناس حسنا. ببینید آقا طوری نیست بذارید حرفم رو بزنم. آقای باقری از قدیم گفتن بفرمایید با چی چی؟ با بشینید با اون یکی که نمیخوام بگم، یکی معنیش یکیه، اما اگر به یکی بفرمایی بعدش نمیاد، اما گفتین اون یکی سومی رو گفتی ناراحت میشه از دستشون. خب چه جایی دارید قولو للناس حسنا؟ تو دنیا جوری حرفی رو بزنید که شما محکوم بشید، همون حرف رو میتوانید جوری بزنید که چه بشید؟ که نه تنها محکوم بشید، دنیا از شما دفاع بکنه. شما اگه میگید ما اسرائیل را با موشکهای خودمون محو خواهیم کرد، همه دنیا میرن پشت چی؟ پشت اسرائیل. از اون دفاع میکنن، همه شما رو محکوم میکنن، همه شما رو تحریم میکنن. خب این میشه اون سومی. اما یه جور دیگر میشه حرف بزنید، همون جوری که رهبری، اتفاقا تو همین مارمزون آقای باقری در یکی از جلساتشون گفتن آقا ما برای حل مسئله فلسطین چه داریم؟ یه طرح داریم، و طرح ما مگر در تمام دنیا الان انتخابات آزاد رو قبول ندارن؟ یک انتخابات آزاد برگزار بشه از تمام ساکنین سرزمین های اشغالی، توجه کردید؟ و فلسطینی هایی که هم که مال اون سرزمینن تو تمام دنیا باید حق رأی داشته باشن. خیلی خوب، یعنی اونایی که از این سرزمین چه شده؟ اخراج شدن، اونا هم حق رأی داشته باشن. یهودی ها رأی بدن، مسیحی ها رأی بدن، مسلمان ها رأی بدن، فلسطینی های ساکن در سرزمین اشغالی رأی بدن، فلسطینی هایی که رانده شده ان اما اصلشون مال اون سرزمینه رأی بدن. اینا همه رأی بدن. از صندوق آرا هر چه در آمد مورد چیه؟ مورد قبول همه. وقتی این حرف رو بزنید شما میگید صندوق آرا، دموکراسی، رأی گیری، انتخابات چی؟ آزاد. دنیا در مقابل شما موضع گیری نمیگه، حرف حسابی میزنه. شما که نمیخواید جنگ کنید که، نمیخواید آدم بکشید که، میگن آقا هر کی حق یه چه داشته باشد یه رأی رو بندازن تو صندوق. دموکراسی و انتخابات آزاد همه دنیا این رو قبول داره. بنابراین این آرا رو بشمارن ببینن آیا این سرزمین اسرائیل است یا این سرزمین فلسطین است. ببینن آیا فلسطینی ها باید اینجا حکومت کنن یا یهودی ها و صهیونیست ها باید. هرچه صندوق آرا خارج شد ما قبول داریم. این طرح با همون عنوان قبلا هم گفته شده بود، نه اینکه جدید بود. درست آقای باقری؟ قبلا هم ایشون گفته بودن، دیگران هم گفته بودن. میگن طرح خودتون، شما طرح خودتون رو اینجور بگون، قولو للناس حسنا. به مردم چرا نمیگون بفرمان؟ میگون بتمرگین. خب وقتی گفتین بفرمایید با مردم تمام، اگر اینجور شما حرف بزنید رفت به همه دنیا قبول میکنه. میگه آقا اینا حرف بی جایی نمیزنن. میگن انتخابات، میگن صندوق آرا، میگن هر نفر یک بر، میگن حتی اسرائیلیان که الان تو سرزمین اشغالیان رأی بدن و جهنودی. خب اینجور حرف و پروازه هست. وقتی که صندوق آرا باشد اکثریت با کیاست؟ اکثریت با فلسطین است، چون اونا سرزمینشونه، اکثریت اوناست. پس وقتی اکثریت اوناست، اونی که از صندوق آرا در میاد به نفع فلسطینی هست. پس بنابراین شما همون نتیجه‌ای که از صندوق آرا در میاد نابودی چیست؟ اسرائیله و حکومت فلسطینیان است در سرزمین خودشون. اما شما نگفتین ما میخوام موشک بزنیم، با موشک فلانجا رو نابود کنیم که برد آقای نتانیاهو تو تمام دنیا روزه بخونه و بگه اینا میخوان ما رو بکشن، یا ایها الناس بیان به داد ما برسن، اینا میخوان ما رو نابود کنن، مظلوم نمایی کنن. قولو للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزنید. ترجمه میکنید؟ دیرو برای شما گفتم آقای باقری، گفتم اون آقا میگه این آقای نخست وزیر اسرائیل حرف باطلش رو در دنیا حق جلوه میده و تمام مردم دنیا رو پشت خودش جلب میکنه. این ایرانی ها حرف حقشون رو بلد نیستن بیان کنن، جوری بیان میکنن که همه دنیا بر علیهشون وای میسن. خواهی دیگه مال اینه که بلد نیستی حرف بزنی. اگه بلد بودی حرف بزنی که اوضاع این نمیشد که. خود حرف زدن هم آقا یه نکته است که یکی بلد باشد حرف بزند، یکی بلد نباشد بگذره. یه سلامات بفرستم. اصلا ما چیکار داریم به این کارا؟ آقای باقری به ما چه مرموته؟ صلاح مملکت خیش خسرو، ما یه بچه طلبه این باید آیه قرآن رو معنی کنه. میگه از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم خون نریزید، یک دیگر را از خانه و کاشانه و سرزمین بیرون نکنید. بنی اسرائیل هم اقرار کردند به این عهد و پیمان و شاهد بر این عهد و پیمان شدند. خب سم انتم ها اولا، بعد میگه شما یهودیا، خود شما با کمال تعجب که از شما عهد و پیمان گرفته شد که آدم نکشید، خود شما تقتلون انفسکم، خدادون یهودی ها هم دیگه رو میکشید. این سم انتم مال یهودی های عصر پیغمبر، معاصرین پیغمبر. سه تا قبیله بودن، بنی قریظه، بنی قینقاع و بنی نظیر. تو مدینه دو تا قبیله عرب بود، اوس و خزرج، قبل از آمدن پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه. اون وقت این دو تا اوس و خزرج با هم جنگ داشت، این نزاع خیلی طولانی. این یهودی ها هر کدامشون می رفتن با یکی از این عربه ها هم پیمان می شدن بر علیه اون یهودی های دیگه. یکیشون می رفت با اوسیا هم پیمان می شد، یکیشون می رفت با خزرجی ها هم پیمان می شد، که اینایی که با هم می جنگند و دعوا دارن اینا هم پیمان اونا می شدن. در نتیجه این یهودی ها هم دیگه رو می کشتن. خب متوجه شدی؟ تو جنگ بین اوس و خزرج این قبائل یهودی می رفتن هم پیمان، یکیشون با اوس می شد یکیشون با خزرج، تو جنگ اونا وارد می شدن، یهودی ها هم دیگر رو می کشتن. لذا میگه شما کسانی هستید که هم دیگر رو کشتید، در حالی که میثاق و تعهد داده بودید که هم دیگر رو نکشید. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، اون وقت هم دیگر رو که میکشتید هم دیگر رو هم از خانه و کاشانه هم آواره کردید، اونی که پیروز میشد اونی که شکست میخورد رو آواره میکرد. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، شما با هم دیگر چه کردید؟ پشت به پشت هم دادید بر علیه یه عده دیگر از یهودیا و با گناه و دشمنی اونها رو کشتید و از خانه و کاشانشون آواره کردید. اما خدا از اینا یه به قول شما یه دم خروس میگیره، یه اشکال بشه، بگه خیلی خوب قرار بود که همدیگر رو نکشید، تعهد داده بودید کشتید، قرار بود همدیگر رو آواره نکنید کردید. یه مطلب دیگه هم بود و اون اینی که این، یعنی این جالب، وقتی که این قبیله یهودی با اون مشرک مدینه هم پیمان میشد، میرفتن اون یهودی ها رو میکشتن و از خانه و کاشانشون آواره میکردن، اسیرم میگرفتن، عرب ها اسیر میگرفتن. یهودیایی که با عربا هم پیمان بودند میگفتن یهودیایی که اسیر گرفتید و باید آزاد کنید. متوجه شدین چه میگن؟ همون یهودی ها رو میکشتن، همونا را از خانه و کاشانه آماره میکردن، اما وقتی همونایی که میکشتنشون و آمارشون میکردن به عنوان اسیر عربها اونا رو میگرفتن، میآمدن پیش عربها میگفتن یهودی نباید اسیر باشه، یهودی رو باید چیکار کنی؟ آزادش کنی. و فدیه میدادن، فدیه مالی است که در مقابل آزادی چه داده میشد؟ اسیر. فدیه میدادن به عرب ها، میگفتن این یهودی ها رو آزاد کن. میدونید قرآن چه میگه؟ قرآن میگه شما گرفتار، آقای باقری به قول امروزی ها چالشید، گرفتار تناقضید، گرفتار پارادایمید. شما یهودی های، شما یهودی ها اون یهودی ها رو میکشید، خدا گفته نکشید، از کاشانه و خانهشون آوارشون میکنید و بیرونشون میکنید، خدا گفته نکنید. اما پای اسیر که به وسط میاد میگو باید آزاد بشه. خدا میگه بله، در آیین یهودی اسیر یهودی باید آزاد بشه، اما چجوری شما اینو قبول کردی اما کشتن یهودی ها و آواره کردنشون رو قبول نکردی؟ لذا میگه نومنو ببرد و نکفرو ببرد. شما یه تیکه حرفای خدا رو بهش عمل میکنی، یه تیکه حرفای خدا رو بهش عمل نمی کنی. آیه این رو میخواد بگه، گوش کن. میگه وقتی یعتوکم اسارا، اگر یهودی ها رو بیارن پیش شما به عنوان اسیر، تفادوهم، فدیه داده میشد برای اونا، فدیه میدید، آزادشون میکنید. و هو محرم علیکم اخراجهم، در اخراجهم، در حالی که بر شما حرام است اخراج این یهودی ها. نه فقط اخراجشون از خانه و کاشانه، وقتی اخراجشون حرام باشه قتلشون به طریق اولا حرامه. تو آیه قبلم گفت نکشید هم دیگر، آوارم نکنید. میگه افتومنون به بعض کتاب و تک فرون به بعض، آیا شما به بعضی از آیات الهی، دستورات خدا ایمان میارید، به بعضیش کافر میشید، بعضیش عمل میکنید، بعضیش عمل نمیکنید؟ خب نادان ها، خدا گفت یهودی ها رو نکشید، میکشید. گفت شما یهودی ها حق ندارید یهودیان دیگر را آواره کنید، آواره میکنید. این دوتا حرف خدا را زیر پا گذاشتید، اطاعت نمیکنید، گویا بهش کافر شده اید در مقام عمل. اما اسیر یهودی باید آزاد بشه، فدیه براش بدید، مالی بدید تا اسیر آزاد بشه، این رو عمل میکنی. خب چرا اون را کافر شدید در عمل؟ آدم میکشید، از خانه و کاشانه آواره میکنید، اما این یکی را عمل میکنید، فدیه اسرای یهودی را فدیه میدهید و آزاد میکنید. متوجه شدید؟ پس ایمان میارید به بعض کتاب و کافر میشید به بعض دیگه. فما جزاء من یفعل ذلک، جزای کسی که این کار رو بکند چیه؟ که یه تیکه از احکام خدا رو اجرا میکند، یه تیکش رو نمیکند. جزا پاداشش چیست؟ فما جزاء من یفعل ذلک، نیست، مای نافیه، نیست جزا و پاداش و ثمره کسی که این کار رو میکند از شما یهودیا، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر ذلت و خاری در زندگی دنیا. ذلت و خاری نتیجه کسی است که دین خدا را چه قرار میدهد؟ آقای مزنه ملعبه، هرچیشو میخواد چه میکنه؟ به نفشه عمل میکنه، هرچیشو نمیخواد به ضررشه میگذاره کنار، میگذاره کنار. به عروسش میگه خانم شما بی اجازه شوهر حق نداری از خانه خارج بشی، شما باید از شوهرت اطاعت کنی، شما باید که جهاد المرأت حسن التبعل، جهاد زنها شوهرداری خوبه. خب به دخترش میرسد و دامادش میگه اون چده، مگه اسیر رو مردی؟ اون روش رو میذارم بابا. اینا میشه کسانی که بله افتومنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض. آیا بعضی از کتاب رو قبول میکنید، یه مقداری از احکام خدا رو قبول میکنید، یه مقداریش قبول نمیکنید؟ اگر مال مردم دست تو باشه بخوری طوری نیست، بخور نوش جونه. اما اگه کسی دیگه مال تو رو بخوره چی بکنی؟ داد و فریاد که مسلمانی نیست، آی مال ما رو خورده. پس کم یعنی چی؟ مال مردم خوردن حرام است، تو بخوری حرام است، غیر تو هم که بخورد حرام است. در جمع میفرمایید اینه، هر کس که دین خدا احکام خدا رو به مسخره بگیرن، هر چیزشو بخواد عمل کنه، هر چیزشو بخواد عمل نکنه، نتیجه و جزای او خواهد شد خزیون فی الحیات دنیا، تو دنیا خار میشه. خزی یعنی ظلم، یعنی ذلت، یعنی خاری، تو دنیا خار میشود و یعنی روز قیامت هم همینجور خاری روز قیامت از دنیا بیشتره. ولی یوم القیامه یردون الی اشد العذاب، روز قیامت برش میگردونن به شدیدترین عذابها. تو دنیا خاری، در آخرت هم اشد العذاب. و من الله بغافل اما تعملون، فکر نکنید خدا نمیفهمه، خدا متوجه نیست و توجه میکنید؟ نه، خدا خوب متوجه است و غافل نیست خدا از آن چه که شما عمل میکنید. خدا تمام اعمال شما رو زیر ذره بین داره. خب این فقط مال یهودی ها نیست، مال ما هست. پس بنابراین دقت کنید، یا آیه دیگه اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینایی که با کتاب خدا مسخره بازی در میارن، یختش عمل میکنن یختش عمل نمیکنن، نمازشو میخونن حجابشو مراعات نمیکنن، روزشو میگیرن مرتکب یه سری معصیت میشن. اینا بازی کردنه با، اگه تو قبول داری همه شو خدا گفته، همه رو قبول کن. اینا اولئک الذین، اینا اون کسانی هستن که اینا زندگانی دنیا رو خریدن در مقابل آخرت، یعنی دنیا رو انتخاب کردن آخرت رو گذاشتن کنار، دنیا خریدن به آخرت، یعنی آخرت رو دادن دنیا رو خریدن. نتیجه فلا یخفف عنهم العذاب، عذاب الهی در روز قیامت به اینا تخفیف داده نمیشه، یعنی عذابشون کم نمیشه، چون خداشون معامله کردن دیگه، گفتن ما دنیا رو میخوایم، آخرت مال شیخ زاهد، دنیا مال ما، آخرت مال او. خلاص خودشون معامله کردن، دنیا رو انتخاب کردن، بنابراین آخرتشون چی میشه؟ آخرتشون در عذابن و عذاب آخرتن از اونها کاسته و کم و تخفیف داده نمیشد بهشون نسبت به اون. ملاهم یونسرون آیا در روز قیامت کسی هست اینا رو یاری کنه؟ نه، در روز قیامت هم هیچ کس یاریشون نمی کنه. سه تا آیه دیگه مرور کردم و ترجمه و عرضم تمام. پس بنابراین آقایون امشب منتظر رؤیت هلال باشند و شب عید و نماز عید. اگر هلال رؤیت بشه امشب، پس امروز آخرین جلسه ماه مبارک رمضان ما. اشکالی ندارم، اونم که شما میگید بله، با اینی که من دارم میگم تقریبا مثل هم است. بله، غروب آفتاب رو ببینید، ماه امشب سمت چپ آفتاب، آفتاب اونجایی که رفت پایین، قرص خورشید رفت پایین، سمت چپش دنبال ما بگرده، میشه تقریبا با فرمایش شما یکی 90 درجه دست راست از سمت قبله، تقریبا یکی میشه. یه صلوات خب پس روز آخرمونه، باید بریم در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها و به زهرای اطهر عرض ادب کنیم. 30 آیه برای شما تو این روزها خوندم، از آیه 54 آمدیم تا آیه 86، 33 آیه رو مرور کردیم. 4 جمعه در مورد امام زمان حرف زدیم، 3 روز قتل امیرالمومنین عرض ادب کردیم به ساحت قدس امیرالمومنین، نیمه ماه رمضان عرض ادب کردیم به پیشگاه سبط اکبر امام حسن مجتبا، امروز هم روز آخر. گویا دیروز بود آقای باقری که روز اول اینجا شروع کرده به چشم برهم زدنی، ماه مبارک رمضان گذشت. اونایی که خوردن و بطری‌های آب رو سر کشیدن و سیگار رو زیر لب گذاشتن و کارهای دیگر هم انجام دادن، با شمایی که نکردید و روزه دونو گرفتید، از اونا گذشت، از شما گذشت، از شما که شبای قدر تو مساجد رفتید و مشغول دعا و احیا و نماز بودید و عبادت، گذشت از اونا که با تور رفتن لبنان و تایلند و کجا دیگه، آنتالیا به قول آقا و اینا رفتن و بله تو شبای قد اینقدر اونجاها عرق خوردن که نزدیک بود بترکن، از اونا گذشت، از شما گذشت، هر دو گذشت. اما چه باقی مانده است؟ اما باقی مانده جزای این اعمال، جزای روزدار، جزای کسی که نماز خونده است، عبادت خدا کرده است، و جزای اونی که معصیت کرده و بی‌ادبی کرده است در ماه رمضان، اینا باقی مانده. اینا دیگه میموند برای قیامت. حالا ساعتای آخر بارم از امام سجاد میدوند بارم از اون چیست که تو دعای 45 صحیفه سجادیه به مارمزون سلام میکند، السلام علیک یا شهر الله. سلامی که عربا میکنن دو تاست، یکی وقتی میان تو سلام میکنن، یکی هم وقتی میخوان برن میگن السلام علیک. این سلام امام سجاد سلام خداحافظی است، یعنی ای ماهی که تو همه ساعاتش برکت بودی، ای ماهی که در اون ماه ما مهمان خدا بودیم، خدا اگه چیزی بهش میگفتیم خدا دست رد به سینمون نمیزد، خدا مهیای قبول بود، چون مهمون بودیم دیگه. آخه مهمونو که کسی در بهترین جا قرارش میدهد، حرفشو گوش میکند، اطاعت میکند، بنابراین ما مهمان خدا تو این ماه بودیم. امیدواریم که تو این باقی مونده ماه رمضان، اگر هنوز نام ما در لیست اشقیا ثبت و ضبط است، به برکت محمد و آل محمد خدا نام ما رو از لیست اشقیا و بدبختا خارج کند و در لیست سعیدان و خوشبختان و اونهایی که مورد رحمت و مغفرت و عفو واقع شدند ناممون رو جزء اونا ثبت کند، با توسل به ساحت قدس بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. با دختر پیغمبر چه کردن؟ همینقدر برات بگم، در شهادت امام حسین عبدالله عمر پسر خلیفه دوم زنده است. به زبان اعتراض آمد شام پیش یزید که یزید فهمیدی چه کردی؟ تو پسر پیغمبر رو کشتی. یزید یه جوابی بشت، دستشو گرفت بردش داخل خزانه، یه نامه‌ای در آورد از پدر عبدالله، از پدر عبدالله ابن عمر به پدر خودش، یعنی از خلیفه دوم به معاویه. گفت تو چه میگویی به من؟ اعتراضت به من چیست؟ این نامه پدرت است به پدر من. نامه رو نگاه کن، خط باباده، ببین تو این نامه بابات به پدر من معاویه چه نوشته است. اون وقت اگر این نامه رو میبینی تو دیگه به من حق اعتراض نداری، چون من راهی را رفتم که زودتر از من کی رفته بود؟ پدر تو رفته است. عبدالله عمر نامه رو نگاه کرد، دید در اون نامه نوشته است معاویه نبودی اون وقتی که هیزم به در خانه فاطمه زهرا زدیم، فاطمه زهرا پشت در آمد تا بگد این کار رو نکنی. میگه وقتی دانستم زهرای اطهر پشت در است، معاویه جای تو خالی، چنان در نیمه سوخته به پهلوی زهرا که صدای خرد شدن استخوان‌های زهرا سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود که سزاوار فشار اندر و دیار بود موقعی که ما در وقت پهلوی میدی اصابت کرد مادر که نداشت مادر را کنم
Thank you.